بسم الله الرحمن الرحیم.
بود اول بود عقلانیت در تعریف حاکم بر غرب و بر جهان تحت عنوان نگاه مدرن به تاریخ و تمدن و دین، این اولین ساختاریه که امام شکست. امام سه تا ساختار شکنی کرده دست کم در حوزه امکان نهادسازی و تمدن سازی، سه تا ساختار رو شکست، ساختار حاکم بر جهان به لحاظ نظری و عملی، یک ساختار نهادهای مدنی و تعریف عقلانیت سکولار، عقلانیت ابزاری در نهادسازی اجتماعی که این در واقع ریشه فرهنگ غیر دینی شد، بعد در رفتار و در سبک زندگی مادی فرهنگ غیر دینی در سبک تفکر، در سبک داوری، سبک ارزش‌گذاری. یه عده هم البته در نظام جمهوری اسلامی ما هم وارد داشتیم، هنوزم داریم، که معمم غیر معمم، مسئول غیر مسئول، اینا همین دیدگاه رو دارن، شخصا مذهبی ان، فکرا لائیک ان، و بیشتر بعضی از اینا، این معمما، بیشتر شبیه کشیش ها هستن، هم مثل کشیش های شیعه ان، به لحاظ شناسنامه این شیعه ان، به لحاظ طرز فکر نگاهشون به معنویت نگاه کشیش هاست، کشیش های غرب زده در جهان اسلامی و شیعی. اینا همین تعریف از عقلانیت و تمدن سازی و عقلانیت اجتماعی رو پذیرفتند، توسعه به شرط حذف عدالت، حذف معنویت، حذف انسانیت و تنزل عقلانیت صرفاً به سطح ابزارسازی، نه فراتر از اون دیگه. تو این دیدگاه شما وقتی از نهاد اجتماعی، نهادسازی در جامعه و در تاریخ سخن میگی، باید تکلیف تو سر یک دوراهی معلوم کنی، مجبور میشی انتخاب کنی بین مذهبی ماندن و مدرن شدن که تمدن سازی ازش بیرون میاد. مدرنیته یک طرف، متدین بودن یک طرف، این همو تضاد اوریان قرن 18 است که تو قرن 19 با ظهور ایدئولوژی‌های مادی به اوج خودش رسید، در تا نیمه اول قرن 20 هم امتحانشو پس داد، دچار تهوع فلسفی شدن، بعد آمد وارد دوره نیمه دوم قرن 20 تا امروز که کم کم اینجوری بحث شد که آقا اصلا چرا باید انتخاب بکنیم بین این دوتا؟ چرا یک تصور قطب بندی شده از مفهوم دین زدائی تر بکنیم؟ چرا باید به اون تعریفی که امثال ماکس وبر در مورد پیشرفت و تمدن سازی و مدرنیته ارائه دادن که مبنای نهادسازی سرمایه‌داری در جهان شد در یکی دو قرن اخیر، چرا بر اون مبنا پیش بریم؟ تو اون دیدگاه جهان تمدن ساز، جهان مدرن، جهان بیدین است، جهانی که خالی از خدا شده ولی به این اکتفا نمی کنه، بلکه اسمی رو میذاره عقلانیت و نگاه عقلایی، خردورزی علمی، به این مفهوم که هر چه که مادی نیست اینا در واقع دیدگاه های اسرارآمیز و سحرآلوده و ما تحت عنوان اسطوره زدائی، قداست زدائی میکنیم از همه نهادهای اجتماعی، قبل از همه از خود انسان. انسان به عنوان خلیفت الله یه موجودی با ظرفیت‌های قدسی تعریف می‌شد، ما از این بعد اول از خود انسان قداست جدایی می‌کنیم. اصلا اولین مفهومی که سکولاریزه شده خود انسانه. وقتی انسان قداست جدایی شد، یعنی خالی شد از روح الهی و ظرفیت خلیفت اللهی، به این چه در قالب فرد منفرد و جدا افتاده از دیگران و از جهان و از خدا، چه به عنوان جمع که تبدیل شد به گله حیوانی که یه نیازهای مادی داره باید تأمین بشه، جهان بیدین جهانی می شود که در اون شما مجبوری زندگی کنی بدون هیچ معنای غایی و بدون هیچ انگیزه فرامادی و غیرمادی، فقط باید همه چیز محاسبات مادی بشه و با این میل می شود جهان رو پیش برد. عقلم در حدی که به ما کمک کنه ابزار بسازیم برای ارضاء نفس، یعنی عقلانیت در خدمت نفسانیت فقط پذیرفته میشه. حاکمیت عقل بر نفس رو نمیپذیرن. اصلا یکی از نقاط بسیار مهم فاصله بین عقلانیت توحیدی اسلامی با عقلانیت مادی اینه که عقلانیت اسلامی، عقل در سطح ابزار متوقف نیست، اهداف هم باید عقلانی باشن، هم ابزار باید عقلانی باشد، هم اهداف باید عقلانی باشد، و برای این کار عقل باید نفس رو مدیریت کنه. عقلانیت بالا بنشینه، نفسانیت در سایه عقل. در نگاه مادی عقلانیت فقط در سطح ابزار مطرحه، اهداف قابل عقلانی شدن نیستن. شما اهداف رو نمیتونی با هم بسنجی، داوری عقلانی کنی که کدوم حق، کدوم باطل، کدوم خیر، شر، عدل، ظلم، معروف، منکر، یا امکان داوری عقلانی وجود نداره. تمام انتخاب‌های بزرگ نفسانی است. عقلانیت تو حوزه انتخاب‌های کوچک ابزاری فقط عمل میکنه. یک تفاوت مهمه با اون نگاه، با اون تعریف از عقلانیت، حتما نهادسازی دینی، تمدن‌سازی دینی معنا نداره، با این یکی معنا داره. اینها از اینجاها اختلافها و مرزها، فاصله ها جدا میشه. طبق اون تعریف هیچ چیز هیچ معنایی نداره جز میزان ارضاء نفسانیت بشر. غیر از واقعیت‌های ساخته شده خود ما هیچی واقعیت نداره جز معنایی که ما میدیم به اشیاء طبق منافع خودمون، به اشیاء و آدم ها و پدیده ها. هیچ چیز هیچ معنایی نداره. میگه بله آثار بدی هم داره، ما برای خودمون یک قفس آهنی ساختیم. نظام سرمایه‌داری صنعتی قفسی بود که ما خودمون برای خودمون ساختیم، اطراف خودمون چیدیم و اولا قفس است، اراده انسان از او سلب شده، ثانیا این قفس آهنینه و نسبتی داره با ابزارسازی و تکنولوژی. اتفاقا جبر تکنولوژی، جبر تکنیک یه مفهوم سرمایه‌داری است، اینو بدونید. درسته بعدن یه عده از منتقدین سرمایه‌داری مثل هایدگر راجع به او بحث کردن، اما از اساس یک دیدگاه، خودش یه دیدگاه مادی سرمایه‌سالار بود. نتیجهش این شد که صحبت از حرمت و شأن انسان در ساحت فردی و اجتماعی نکنیم، فقط به اهداف غریزی و مقاصد ابزاری فکر میکنیم. هیچ ارجاعی به غایات متعالی تر از عالم ماده نخواهیم داشت و هیچ اشاره‌ای به نتایج ماورایی، نتایج غیر مادی او نباید بکنیم. اسمشو گذاشتن ما از طریق این دین زدائی و قداست زدائی تمام قطعیت‌های قدیمی رو که همه چی قطعی بود، اون قطعیات روح اجتماعی به وجود می آورد که ما به هم دیگه خدمت کنیم، انفاق کنیم، فداکاری کنیم، ایثار کنیم، عشق بورزیم، صله رحم کنیم، نگران فقرا باشیم و و و همه اونا در واقع ریشه های اونا میسوزه. دیگه ما نمیتونیم جامعه رو تصور کنیم، جامعه حقیقی انسانی رو نمیشه تصور کرد. جامعه دیگه واقعیت، حقیقت نداره. باید جامعه پذیری رو تعقیب کرد، باید جامعه پذیر بکنیم به طور مصنوعی نسل های بعد رو، تا همه چی از هم نپاشه. اون تعبیری که معمولا ارجاع میدن به قصه فاوست و اینکه اون افسون زدائی که وبر میگه، یعنی بین قدرت عقلانی و ادراکی و ارادی با جهان معنوی یکیشو انتخاب کن، یا تصمیم بگیر تمدن سازی و نهاد سازی بکنی، باید خودتو واگذار کنی به شیطان، بفروشی خودتو به شیطان، ظرفیت‌های شیطانی تو باید فعال بکنی. تمدن سازی جز از نوع سکولار امکان نداره. یا معامله کن و اون جهان سرشار از معنویت رو وابگذار به صورت انسانی و مادی، بیا همه چیز رو دوباره تجربه کن، دخل و تصرف کن در دنیا تا نیازهای مادی تو برطرف کنی. اون وقت اینجا سر و کار با تکنولوژی و علم و صنعت و نظام سیاسی و پارلمان و اقتصاد، واردات، صادرات، اینا هم پیدا میکنی. بله میتونی نهادسازی کنی، تمدن سازی کنی، اما یه چیزی رو این وسط حتما باید وابگذاری و بفروشی. قیمت تمدن سازی، دست برداشتن از جهان مملو و از آرامش و طمأنینه است. اگر میخوای یه جهان قابل پیش بینی و قابل کنترل داشته باشی، نهادسازی و تمدن سازی کنی، حکومت تشکیل بدی، چاره ای نداری جز اینکه تن بدی به یک جهان سرد خونسا، یک جهان صرفا مکانیکی و بیروح. انسان مخیر است که یا یک جهان مادی قابل پیش بینی و قابل کنترل داشته باشه، به شرطی که مثل فاوست معامله کنه، فطرت الهی و ظرفیت‌های الهی و معنویت خودش، آرامش خودش رو، معناداری، قایتمندی، اینا رو واگذار کنه، بگه دیگه با این خرافات نمیشه تمدن ساخت، اینا رو بذار کنار دیگه. بله به جاش شما تکنولوژی به دست میاری، تمدن دو به دست میاری، جامعه میسازی، نهادسازی میکنی، اما جهان تو عرفی میشه. تو با عقلانیت ابزاری همه چی رو دیگه میتونی هدایت و کنترل کنی، اما همه چی سرد میشه، همه قضاوت‌ها کارکردگرایانه میشه، همه جا باید یک ترازوی مادی دستت باشه همه چی رو با هم فقط وزن کنی ببینی کدوم منافع تو رو بیشتر تأمین میکنه. بعد میان با این نگاه تو حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی سیاسی مذهب با این نگاه وارد این بحث میشه. این صورت مسئله ایه که شاید در غرب از هگل به بعد مطرح شد، اصل سوال پاسخهای متفاوتی بهش داده شد. هگل یه جایی بحث میکنه که جهان بیدین یک پروژه انسانیست که مخلوق تصورات ما و تمایلات ماست، نتیجه عینی شدن آگاهی های ما و اراده و خلاقیت انسانه و جهان بیدین جهانیست که دولت و جامعه و فرهنگ و هنر همه چی از دین باید فارق و مستقل بشه، هیچ چی دیگه از دین در هیچ موردی نباید سوال کنی، هیچ پرسشی پاسخ دینی و الهی دیگه نداره، همه پاسخها رو خودمون جدا از خدا و پشت به خداوند خواهیم داد، فارق و مستقل از خداوند مبانی قدرت و اعتبار قدرت اجتماعی رو میسازیم، هر وقت بخوایم به هر شکلی تغییر میدیم، طبیعتا آزادی های ایدئولوژیک به دست میاریم، حالا اونا بس از آزادی های ادراکی و آزادی های ارادی میکنن چون فکر میکنن ایمان آوردن منافی با آزادی ادراکی و ارادی است که حالا یک بحث دیگه واردش نمیشیم، ولی اجمالا میگن وقت نیاز خواهی داشت به توجیهاتی برای زندگی، این توجیهات تا به حال از اعتقادات و نهادهای دینی و اینا گرفته میشد، دیگه از این به بعد شما این توجیهات زندگی را، توجیه اخلاقی رفتارت و توجیهات حقوقیت رو لازم نیست با مفهوم سعادت و قرب و بعد با خداوند یا با در نظر گرفتن معاد، توحید و معاد انجام بدی. کم کم روابط در همه عرصه‌ها همه نهادهای اجتماعی رابطه شون رو با دین و فرهنگ دینی قطع میکنن، وقت تنوع و پیچیدگی ابزاری پیدا میشه، فقط تکامل خطی دیگه نیست و هیچ زیرساختی از معنا که بتواند به تمدن سازی یک بعد معنوی بده و هدف معنوی بده دیگه وجود نخواهد داشت. بین این دو تا باید انتخاب کنید. این نگاه حاکم بوده در و هست هنوزم تو دانشگاه ها غرب شرق. حالا جالبه هم منتقدین مدرنیته همین حرف رو مبنای حرفاشون قرار دادن، متا از موضع بدگویی نسبت به تمدن غرب و نقد تکنولوژی، ولی مبنا باز همینه، هم مدافعان و نایی که سمپات های تفکر مادی همین مبنا رو قبول کردن، متا اینا جنبه اینا گفتن آقا اون معامله ها رو بکنیم با شیطان، یعنی دو گروه هستن با هم مخالفن ولی مبناشون یکیه، هر دو قبول کردن این تحلیل رو، هر دو قبول کردن که دین نمیتونه تمدن، نمیشه دینی بود و تمدن سازی و نهاد سازی کرد. متأیه گروه اکثریت جریان مادی که به نام جریان مدرنیته نامیده شد در غرب، اینا گفتن آقا اون معامله رو با شیطان میکنیم، عیب نداره جهان ما سرد و خالی و اینا بشه بعدش، ولی دنیا زندگی منظم بشه، ماشین زندگی، امکانات، نظم، بهره‌وری اینا بیاد. اون دسته دومم که منتقدان به اصطلاح تکنولوژی و مدرنیته و اینا هستن، اونا هم باز همین مبنا رو قبول کردن، اون هم یه جور غرب زدگی دیگه است، منتها غرب زدگانی که منتقد غربن ولی مبنای تحلیلشون همونه. اینا میگن اون معامله رو نکنیم، اینا میگن آقا نمیشه تکنولوژی داشته باشی و تمدن بسازی در این حال معنوی و الهی باشی، لذا میگن که درسته که این جبر تکنولوژی بر ما حاکم میشه ولی با این فضا با اینا نمیشه کار کرد، که حالا نمونه های حرفا تو حوزه سینما، هنر، تکنولوژی همه جای حرفا گفته میشه. اصل این معنا هم دقت کنید که هر دوتای اینا یه پیش فرض دارن، بشر جدید، بشر قدیم، این یکی از چاله های سقوط تفکره. اصلا هر کس این تقسیم بشر جدید، بشر قدیم یا بشر غربی، بشر شرقی رو قبول کنه، اینو به شما بگم، این مبنای توحید رو قبول نداره. اگر شما گفتی بشر قدیم، بشر جدید، اصلا این همون تقسیمی است که اینا در غرب کردن، یک تقسیم ایدئولوژیکه. وقتی شما پذیرفتی ناخودآگاه، پذیرفتی وقتی کسی تقسیم کرد بشر رو به بشر قدیم و جدید یا بشر شرقی و غربی و نپذیرفت که لله المشرق والمغرب و نپذیرفت که بشر از ابتداء خلقت تا آخر در غرب و شرق عالم بشر فطرت الهی، ظرفیت‌های الهی داره، هم عقل داره، هم نفس داره، هم وهم داره، هم حس داره و اراده داره، این به شما بگم تن داده به خیلی چیزا. اگر گفتی بشر قدیم اینجور بود، بشر جدید اینجوره، این جبر ادوار تاریخی رو، دوره‌بندی‌های تاریخی رو پذیرفتی و پذیرفتی که خب طبیعتاً قرآن و وحی با بشر قدیم حرف زده دیگه، بشر جدید گوشش به دکار حرفا نیست. چرا همونطور که قرآن تقسیم کرده بشر رو تقسیم نمی کنیم؟ در کجای قرآن و روایت ما گفتن بشر قدیم بشر جدید؟ کجا گفتن بشر شرقی بشر غربی؟ قرآن بشر رو تقسیم میکنه یا به عالم و جاهل، بشر رو تقسیم میکنه به مؤمن و کافر و منافق، بشر رو تقسیم میکنه به عادل و ظالم، بشر رو تقسیم میکنه به متقی و فاسق. این تقسیم ها درسته. هر نوع موضع گیری له یا علیه غرب یا تکنولوژی یا تمدن یا مذهب یا اخلاق که مبتنی باشد بر تقسیماتی غیر این، یعنی مبتنی باشه به تقسیم بشر به بشر جدید و قدیم، به بشر شرقی و غربی، این نگاه قرآنی و دینی نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم، خب تمدن سازی عقلانیت تعریفش این بود در نگاه مادی حاکم بر غرب و از طریق اونا حاکم بر جهان، چون اینا تو این 200 سال حاکمان جهان بودن. حالاست که انقلاب اسلامی داره میزنه اینا رو عقب و داره جلو میره. این تکلیف عقلانیت تو حوزه نهادهای اجتماعی و نهادسازی. مسئله دوم معنویت بود. معنویتی هم که مطرح شده، دقت کنید، معنویتی هم که مطرح شده و بعضیا میگن که آقا دورای پست مدرن دوره بازگشت به دین یا معنویت و ایناست، اینم اشتباه نکنید. با مبانی اپیستمولوژیک و معرفت شناختی پست مدرن اساساً امکان بازگشت حقیقی به دین وجود نداره، چون در تفکر در اپیستمولوژی پست مدرن اصلا یقین دیگه امکان نداره، یقین معرفتی دیگه امکان نداره و شما بدون یقین معرفتی نمیتونی ایمان قلبی و شهودی رو درست تئوریزه و صورت بندی بکنی. شما اگر دیندار باشی تا ابد یک دیندار شکاک خواهی بود، بیش از این نمیتونی جلو بری. بنابراین این بازگشت به معنویت یا مذهب اگر با پذیرش بخشی از مبانی مادی باشه که هست، یه نوع بالا آوردن مدرنیته است. اسمشو گذاشتم پست مدرن. پرسش هایی که تحت عنوان مدرنیته مطرح شد و پاسخ نرسید، بخشش پاسخ نظری نداشت، بخشش هم در عمل بعد از 100 سال 200 سال دیدن پاسخ عملی نداره، بالا آوردن، اسمشو گذاشتم پست مدرن. پست مدرن اعتراف به شکست مدرنیته است، نه یک چیزی جلوتر از مدرنیته. این بازگشت به معنویت با اون معنویتی که نگاه توحیدی مطرح میکنه، انقلاب اسلامی مطرح میکنه، شباهتایی داره ولی اصلا یکی نیست. توجه کنید که این معنویت چجوری به وجود آمد. این معنویت ساختگی، اصلا معنویت توحیدی معنویت شهودی است، یعنی حقیقت عالم را دیدن، یعنی معنوی دیدن جهان، چون معنوی هست. ولی این معنویتی که تو این دیدگاه مطرح میشه معنوی کردن جهان است، یعنی خودش معنوی نیست، خودش قایت و حکمت معنوی نداره. ولی شما برای که بالا نیاری، خودکشی نکنی، بتونی تحمل کنی این جهان سرد بیروح که در واقع سرد و بیروحه، یه لعاب ظاهری از گرمای معنوی براش میسازی، گرمای مصنوعی. این معنویت درست مثل گل مصنوعیه. اصلا معنویت مدرن و معنویت پست مدرن اینجوری مطرح میشه که آقا جهان پر از شرور است، پر از کجی و بی‌عدالتی است، واقعیت جهان سرد و بیروهه، هیچ معنایی، هیچ حکمتی، هیچ قایتی، عدالت، حکمت، رحمت وجود نداره. منتها ما برای اینکه بالا نیاریم و ملول نشیم و خسته نشیم، چون سودای تغییر جهان یک سودای خام است، ما نمیتونیم تغییر بدیم، معنویتی هم که در واقع وجود نداره. عیبی نداره مذهب اساطیری است، ولی عیبی نداره بعضی از ما به بعضی از اساطیر مذاهب مختلف تن بدیم یا حتی خودمون اسطوره سازی بکنیم تا بتونیم خودمون با این جهان کج سرد خطرناک یه جوری وفق بدیم و احساس مطبوع بودن برای سکنای این جهان رو به خودمون تزریق کنیم. این اساطیر، این معنویت دقیقا کار مواد مخدر رو میکنه. اینا ساختگیه، معنویت ساختگیه، معنویت واقعی حقیقی نیست. تحلیلشون اینه که تا حالا با دین مبارزه میکردن، فکر میکردن دین قراره حقایق عالم و آدم رو بگه، گزارهاش واقعا کاگنیتیوه، معرفت بخشه، دستوراتش واقعا لازم الاجرا برای سعادته، سعادت و شقاوت هم واقعیت داره. تا حالا بنا تصورات این بوده. بعد گفتیم اینا که نیست، معنا و غایت و حق و باطلی وجود نداره، ما در محضر خداییم و این حرفا که واقعیت نداره اینا. منتها بدون این حرفا آیا میشه این دنیای سرد رو تحمل کرد؟ نمیشود. دین ها هر کدام یک قصه ای ساختند برای عالم و آدم، با این قصه پیروان خودشون رو آرام کردن. این قصه ها دروغ، افسانه و اسطوره است، ولی ما به این قصه ها احتیاج داریم. بدون این قصه ها نمیشه زندگی رو ادامه داد. بنابراین بیایم از تأثیر این قصه ها حرف بزنیم، نه از واقعیت و حقانیت اونها. جهان واقعیت حقیقتا و واقعا جهان و زندگی هیچ حکمت و معنویتی نداره، عدالتی در کار نیست، خدا و فرشته و عالم غیبی در کار نیست. ولی این قصه ها رو اگر گوش بکنی، مثل که فیلم رو میبینی یه مدتی سرگرم میشی، فیلم کمدی میبینی یک ساعتی میخندی، فیلم درام میبینی یک احساسات تو تسلی میدی، اینا عیبی نداره به بعضی از قصه هایی که ادیان مطرح کردن گوش کنیم گاهی. گوش کنیم، لازم نیست اینا واقعیت رو بگن به ما. که قصه ها لازم نیست واقعی باشن، معنادار هم لازم نیست باشن، معنای ساختگی داشته باشن کافی است برای که زندگی قابل تحمل بشه. به این معنا معنویت قبوله. دقت کنید، عقلانیت ما قبل انقلاب اسلامی در دنیا او بود، معنویت ما قبل انقلاب اسلامی هم این بوده و هنوز در بخشی از دنیا هست که زندگی با این قصه ها معنادار میشه، قابل تحمل بشه. این قصه ها باید هرچه شنیدنی تر و شیرین تر باشن، واقعی لازم نیست باشن. و اتفاقا دین خدمت بزرگی میکنه به بشر، یه قصه هایی میگه بشر یه مدتی استراحت کنه، این همه مشکلات و بدبختی ها رو نبین. اصلا مارکس هم که وقتی میگه دین افیون توده هاست، منظورش همین ها. بعضی ها فکر کردن مارکس داره توهین میکنه به دین، او اتفاقا بیش بهترین تعریف رو از دین با معیارهای خودش کرده. چون که مادیه میگه اصلا دین به عنوان منشأ الهی که واقعیت نداره که. پس چیکار کنیم؟ بگیم آیا دین کل وجودش خطرناک و مزخرف، دین یک توطئه است؟ اتفاقا مارکس میگه دین یک توطئه نیست، دین بهترین آرام بخش برای بشر بدبخت که سر خودش رو بند کنه و زندگی رو و دنیا رو و این نابرابری های طبقاتی رو تحمل کنه. اصلا اونم تحلیلش همون بود. این تحلیل بین ماتریالیسم چپ و ماتریالیسم راست سرمایه‌داری لیبرال مشترکه، هر دوشون به یک معنا اینجا مشترکن، و اون این که وقتی دین داره از خدا و آخرت و عدالت و حق و باطل و بهشت و جهنم سخن میگه، اینا واقعیت نداره که شما بخوای اقتصاد و سیاست و نهادهای اجتماعی تو برای اساس نهاد حقوقی و تعلیم تربیت و رسانه و خانواده و اینا رو برای اساس تنظیم کنی. که اینا یک قصه هایی است، خدمت دین هم همینه به بشر. یک قصه هایی گفتن، چون با نگاه ماتریالیستی دیگه نمیشه قصه گفت جز قصه های بسیار سرد و مایوس کننده. قصه ماتریالیسم فقط ما رو مایوس میکنه، میبره به سمت خودکشی. او اتفاقا قصه واقعی فقط همونه، و بهترین عاقلانه ترین کار خودکشیه یا تحمل. ولی چرا تحمل؟ تا کی و برای چی؟ هی صبح شب زور بگو تا بهت زور نگن. فرض کردن اینکه شعوری بر این عالم حاکمه و این جهان حساب و کتابی داره، ما تنها نیستیم، ان الله معکم، در محضر خدا هستی، اعمال ثبت میشه، یعلم خائنة الاعیون، حتی نگاه هایی که با گوشه چشم میکنی، نگاه های خائنانه که با گوشه چشم میکنی، اینا داره ثبت میشه. بهشت هست، جهنم هست، شما در محضر خدا هستی، خدا سمیع بصیر رحیم رحمان حکیم عادل است، فرشتگان در تمام عالم هستند، یک برگ از درخت نمیفته مگر به اذن الله، تو وانهاده نیستی، تو یک موجود تیپا خورده تنها نیستی، اونجور که اگزیستانسیالیسم از پریشانی تنهایی بشر، اضطراب بشر حرف میزنه، تو یک موجود مادی تابع جنسیتت فقط نیستی. نگاه فرویدی به انسان، تو یک موجود تابع ابزار تولید نیستی، تو یک موجود تابع غریزت به طور مطلق نیستی، یه موجود الهی خلیفت اللهی. به قصه آدم و حوا نگاه کن، در بهشت بودی، اراده داری، اختیار، مسئولیت، بهشت و جهنم در پیشه و و و و. تو این دیدگاه اینا همه قصه است. این قصه ها باور کردنی نیست، اما اینا یه تصویرسازی هایی است که آرامش بخشه برای ما ساکنان این جهان پر از تلخی. این نگاه مادی به معنویت اینه. فکر میکنی این حرفا همه دروغه، قصه هایی که ساختن. حالا یک سوال من میکنم، آیا اگر کسی بگه اینا قصه است و واقعیت نداره، بعد بگه ولی قصه ها مفیده. آیا قصه ها حتی فایده آرام بخشی برای چنین کسی دارد یا ندارد؟ نداره دیگه. اصلا شما اگر معتقد باشی اینا قصه است، دیگه اینا به تو آرامش نمیده. اگه شما بنا رو بری بذاری که اینا تخیله، واقعا در محضر خدا و فرشته و اینا نیستیم ما، دیگه به تو آرام بخشی هم آرامش هم نخواهد بخشید. بنابراین این یک تناقضی هم از درزه. وقتی اینا به تو آرامش میبخشه که اینا رو کاملا واقعی بدانی، با معرفت با برهان بپذیری واقعیت اینه، نه اینکه اینا قصه است. اینا گفتن به ایمان قصه میپذیریم. آرام بخشی بدون واقع بینی، این هم ممکنه هم مفیده. پیامبران اندیشه های درستی نیاوردن، اندیشه های کارساز آوردن، حقیقت نداره اما کارآمده برای کسایی که باور کنن، تا انسان رو با جهان آشتی بدن بدون اینکه معماهای این جهان رو حل کنن و بدون اینکه به پرسش های بزرگ هستی شناختی پاسخ بدن. پاسخ های دین رو قبول نداریم. اینم معنویت در دنیای منهای اسلام، اینم معنویتش، اون عقلانیت، اینم معنویت، اینا هم نتیجه همونها. این نوع معنویت نتیجه اون تعریف مادی از عقلانیت دیگه. یعنی شما وقتی که از دین عقلانیت زدائی کردی، گفتی اینا واقعی نیست، اسمش گذاشتی اسطوره زدائی، اتفاقا اینا به جای اسطوره زدائی و خرافه زدائی آمدن از دین چیکار کردن؟ عقلانیت زدائی کردن. وقتی گفتی اینا اسطوره است، تو عقلانیت زدائی کردی از دین، نه اسطوره زدائی. خلاف ادعاته، چون به لحاظ معرفتی به بنبست رسیدن، به لحاظ عقلی به بنبست. گفتن عقل فقط تو حوزه ابزار کار میکنه، تو حوزه اهداف و شناخت عالم و حکمت عالم و جهان و مبدأ و معاد و اینا که عقل چیزی نمیفهمه. بنابراین گفتن هر نوع فیلسوفی کردن، هر نوع تلاش برای معاینه نظری و اعتقادی، معاینه جهان و انسان از این منظر که بخوای معمای مرگ و زندگی و اینا رو حل کنی، اینا امکان حلش وجود نداره، چون عقل فقط تو حوزه ابزار میتونه حرف بزنه، وحی هم که نیست. ما این شناخت‌های آسیب پذیر محدود بشری، کسب معرفت و یقین امکان نداره. تلاش برای کسب معرفت کارو خرابتر میکنه، زندگی رو سخت‌تر میکنه. هرچی بیشتر بفهمی زندگی سخت‌تر میشه، چون بیشتر میفهمی که هیچ خبری تو عالم نیست، تو تنهایی، یه موجود مادی تیپا خورده وسط یک کارخانه زباله است، یه زباله انسانی بین زباله های حیوانی و طبیعی. هرچی بیشتر آگاهی پیدا کنی زندگی سخت‌تره. تمام عقاید و معارف جدلی و جدلی و طرفینه، هیچ دلیلی نمیشه آورد که عالم راست و درست بنا شده. دین آمده برای توجیه، برای خطا پوشی، و الا عالم بر خطا بنا شده و بر خطا رفته. دین نیامده برای تغییر انسان، آدم و عالم. دین نیامده برای نوسازی عالم و آدم. دین نیامده برای اصلاح عقاید، برای اصلاح معنویت، اصلاح آگاهی ها و معارف عقاید. دین نیامده برای تمدن سازی. دین نیامده برای تربیت بشر. دین فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه، یه واژگانی است، یه ادبیاتیه. دین فقط یه ادبیاته، یه نوع تصویرسازی شاعرانه از جهانه. اون راز و رمزایی که ما به عنوان مدرن کردن عالم آمدیم سکولار کردیم جهان و انسان رو، و اون اسرار و رازها رو گفتیم، اینا چرنده گذاشتیم کنار، حالا میبینیم که به همون چرندیات احتیاج داریم دوباره. اگه میشه بخشی از اینا رو، این زباله های بازیافتی، این معنویت پست مدرن زباله های بازیافتی مدرنیته است، بریم بخشی از اینا رو دوباره از تو زباله‌دان برداریم، بگیم آقا دیگه حالا نگاه به عنوان معرفت بهش نمی‌کنیم، ولی به این تصویرها احتیاج داریم. دنبال استدلال و معرفت نیستیم. لازم است تصویرهایی که از جهان و زندگی داریم درست و واقعی باشن. کافی است که دلربا باشن. کافی است که ما رو موقتاً آرام کنن، ولو میدونیم دروغه. مثل قرص مسکنه، مثل مواد مخدره. این معتادا که مواد می‌زنن، اینا که می‌دونن که آرامش حقیقی نیست، که می‌فهمه مشکلاتش، دیوانه که نیست که، میفهمی یه هزار جور مشکل اینا داره. اینقدر بدبخت میشه و بیچاره خودش رو میبینه، میگه من به همین شبه آرامش دروغی مصنوعی با همه عواقب بدش تن میدم. اینا این نوع دین و معنویت رو میپذیرن که آقا زباله است به لحاظ معرفتی، خرافه است، ولی ما با این خرافه احتیاج داریم یه مدتی بتونیم دیرتر خودکشی کنیم، کمتر بالا بیاریم. ببین معنویت اون عقلانیتشه، این هم معنویتشه. اگرم بحث پلورالیزم معرفتی و دینی و پلورالیزم معنوی مطرح میشه، یکی از دلایلش همینه ها. میدونین کسانی که میگن همه ادیان و همه مکاتب و همه عقاید درستن، اصلا شما صحبت درست و نادرست نکن، میدونید چرا حرف رو میزنن؟ برای که اصلا معتقدن هیچ عقیده ای، هیچ دینی حق نیست به معنی مطابق با واقع. اصلا اینجا صحبت واقعیت نیست که شما بگید این کدوم خطا کرد کدوم درست بود. میگه ما راجع به حقیقت عالم و آدم و دنیا و آخرت هیچی رو قبول نداریم و نمیفهمیم. دینای مختلف، مکاتب مختلف هر چی گفتن برای خودشون گفتن. این که میگه آقا همه ادیان و عقاید محترمند، همه دینها مساویند، پلورالیسم افراطی معرفت شناختی دینی و معنوی، این ظاهرش احترام به همه ادیانه، خب اما باطنش چیه؟ توهین به همه ادیان. چرا؟ چون داریم میگه همه ادیان دارن مزخرف میگن. دقت کردی چی شد؟ پلورالیسم دینی به این معنا ظاهرش احترام به همه ادیانه، واقعش توهین به همه ادیانه. چون میگه اصلا هیچ کدوم از این دینا حقیقت رو نمیگن، همه اینا مندرآوردیه. با آثارش نگاه کن، نه به ای که حق یا باطل، آثارش داره، این با او دل خوشه، اونم این رو خوش دل خوش میکنه. بنابراین هر دینی هر با یه مزاجی میسازه، یک کسی رو دل خوش میکنه، به دل خوشی های همه احترام بگذارید. اینه معنیش. و الا معنیش این نیست که آقا همه ادیان دارن حق میگن، همه عقاید درستن. اینم روشن بشه، این نگاه به معنویت و نگاه به دین از درونش بحث آزادی انتخاب دین، حق ارتداد. شما میدونید اینا که از حق ارتداد حرف میزنن، من نمیگم که اولا ارتداد باید معلوم بشه، ارتداد به معنی شک و سوال و جهل و اینا نیست، اینا هیچ کدوم ارتداد نیست. ارتداد مبارزه آگاهانه و توطئه علیه یک ایمانه که تو واردش میشی، میفهمی چی میگه، بعد دوباره میای بیرون برای که تخریب کنی. چون دین که زیر شلواری نیست که هر وقت بخوای عوضش کنی دیگه، یا درسته یا غلطه، مبنای زندگی دیگه. حق و باطل رو که نمیشه تعریفش های هر روز عوض کرد، یه توطئه علیه حقه. اما این که با جاه این ارتداد یه توطعه است، فرق میکنه با یک کسی عقایدش غلطه. مگه هر کی عقایدش غلطه مرتده؟ همین عقاید همه ما و شما یه عالم غلط درش هست، مگه ما مرتدیم؟ جهل، شک، سوال، اعتراض، اینا ارتداد نیست، اون یک چیز خاصیه. اما از همو اونا دفاع میکنن، اونا از همو دفاع میکنن. یک کسی آمد پیش رسول الله گفت آقا هلکتو، قد هلکتو، ابن رفتم، نابود شدم، از نظر معنوی سقوط کردم، بیدین شدم. پیامبر خندیدن، فرمودن که حتما با خودت گفتی که اینو چی خلق کرد، اون این علت معلول از معلولها به علتها رسید و اینا، بعد گفتی که جهان رو کی خلق کرد، بعد گفتی خدا، بعد پرسیدی که خدا رو کی خلق کرد، گفت بله آقا تو همین مایه ها من همینجوری شک کردم. پیامبر لبخند زدن، فرمودن ذالک محض الایمان، این ایمان خالصه، این کفر نیست، تو مرتد نیستی، تو داری ایمان میاری. حالا جالبه، میدونید دوستان دیدن حتما این شبهه که امثال هیوم و اینا به عنوان شبهات مدرن کردن علیه برهان وجود شناختی و برهان علی در مورد اثبات خداوند، دقیقا همینه. امثال هیوم نه همین رو گفتن دیگه، گفتن که آقا شما میگین خدا رو اثبات کن، میگین اینا خودشون نیامدن، این بدون علت که نیامده، این چی بعد میرسی به خدا، بعد یه مرتبه اونجا سوال رو متوقف میکنن، تا اینجا هی سوال میکنن که اینو چی درست کرد، میگه این تا میرسن به یک جای، اونجا دیگه نمیپرسن اینو کی خلق کرد. خب چرا این سوالو ادامه نمیدید؟ چرا اینجا ترمز میکنید؟ برای که این فکر میکنه صورت مسئله اینه که هر موجودی مخلوق است، فکر میکنه اینه مبنا، که هر موجودی علت دارد. اگر مبنا اینه که هر موجودی علت دارد، راست میگه، شما به خدا که میرسی دیگه نباید ترمز و بگی خب او هم یک موجود، او هم علته. در حالی که صورت مسئله این نیست که هر موجودی علت دارد، صورت مسئله اینه که هر ممکنی علت دارد، هر چه که واجب الوجود نیست علت میخواد. این حرف درسته، جهان بدون واجب الوجود امکان ندارد. وقتی اون ثابت شد، اگر بد رسیدی به واجب الوجود طبق همون برهان دور و تسلسل، دیگه این سوال به طور منطقی متوقف میشه. آنچه که وجودش متکی به غیر است، به غیر محتاج است، نه هر چه که موجود است. این اتفاقا عین همین شو پیامبر این رو همون موقع مطرح میگن، میگن تو حتما با خودت اینجوری اومدی اینجا، بگفتی چرا اینجا ترمز کنم. بعد فهمیدن ذالک محض الایمان، این طرز سوال کردن و بحث کردن و شک کردن هیچ منافاتی با ایمان نداره، اینا مسیر رفتن به سمت ایمان حقیقی و عمیقه. خب پلورالیسم معنیش اینه، پلورالیسم دینی و معنوی اینه که همه معنویت‌ها چون همشون خرافن به همه خرافات احترام بذارید. اینه معنیش. توهین به همه ادیانه، ظاهرش احترام به همه ادیانه. این که میگن دولت بیطرف، دولت لائیک، دولت بیطرف در امور فرهنگی و معنوی و اخلاق، دولت باید نسبت به اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی اینا باید بیطرف باشه، علت چیه که اصلا تو این دیدگاه مادی اخلاق و آگاهی و اعتقادات و فرهنگ و اینا اصلا اینا مهم نیست، اینا اصلا اصالت نداره، فقط شکم مردم مهمه، شعور مردم هیچ اهمیتی نداره. اصلا نگاه مادی اینجوری حرف میزنه، نه نگاه الهی. در نگاه الهی دولت ها مسئول امر به معروف نهی از منکرن، مسئول دفاع از حق و مبارزه با باطلن، مسئول دفاع از عدل و مبارزه با ظلمن. البته عرصه ها روش های خودشو داره، یه حوزه هایی فقط باید فرهنگ سازی و تربیت کرد، جای قانون و دادگاه نیست، یه حوزه هایی باید قانون وارد عمل بشه. اصلا فرق حکومت و دولت دینی و دولت لایک همینه، او براش حق و باطل معنوی اخلاقی اهمیت نداره، ای براش اهمیت باید داشته باشه. دولت لایک رو منافع غیرت داره فقط، دولت دینی ها رو حقایق هم غیرت داره علاوه بر منافع. منتهی که از چه حقی در چه ساحتی چه جوری باید دفاع کرد اینو متفاوته، یه جای قانون هست یه جای کار قانون و اینا نیست. خب این هم نکته در مورد معنویت جنبندی بکنم. خلاصش این دیدگاه میگه که هر آیینی توی پارادایم خاصی به صدا آمده، یه تصویر یه قصه ساخته از اتفاقات جهان، این تجربه و تصویرها وقتی به شکل زبانی و زبان ظهور میکنه میخواد از حالت درونی بیاد به بیرون، از حالت فردی میخواد جمعی بشه، اونجا تکثر و اختلافات اعتقادی پیدا میشه. از اینجا به بعد که همدیگر رو تکفیر میکنن، تو میگی او دین او باطله، این میگی اون دین باطله، از اینجا به بعد که فیلسوف و متکلم و اینا وارد میدون میشن، اختلافات کلامی و اعتقادی شروع میشه و تکفیر شروع میشه. ما اصلا اگر بگیم دین حکایت از واقع نیست، کسی هم کسی رو دیگه تکفیر نمیکنه، با هم دعوا نداریم. الان مثلا من با شما دعوا میکنم که جناب علی چرا آبگوش دوست داری، اون یکی برای چی چلو کباب دوست داره، اون پیتزا دوست داره، مگه حق داریم با هم دعوا کنیم؟ راجع به دین و اعتقاد هم اینجوری از نظر اینا، تو چه حقی داری بگی بودیزم بده یا بگی مسیحیت خوبه یا بگی اسلام چیه یا فلان؟ یعنی چه؟ یه سلیقه، یه انتخاب. او با اون قصه خوابش میبره شب، تو هم با این قصه خوابت میبره. به همه قصه ها احترام بذاری. ببین این هم نگاهشون به معنویت. میگم متکلم ها و فیلسوف ها آمدن مرز درست کردن، حقیقت هیچ تعینی نداره، حقیقت رو آمدن متعین بکنن، زبان دین پیدا شد، در حالی که زبان دین اصلا معرفتی و آگاه بخش نبود، نان کاگنیتیو بود و همه به یک اندازه دینن، همه به یک اندازه حقیقتن. اینم نمیگن، عرض کردم اینا که میگن همه ادیان به یک اندازه حقیقتن، در واقع به لحاظ معرفت شناختی دارن میگن هیچ دینی هیچ حقیقتی ندارد، چون نمیشه که حقایق متضاد. ولی وقتی گفتی اینا حقیقت نیست قصه است، هم پلورالیسم توضیح داره، هم مدارا به مفهوم لیبرالی توضیح داره، هم امر به معروف نهی از منکر معنا نداره، هم دولت ها بی‌طرفن، اینجوری معنا پیدا میکنه. اگر گفتی دین مفاد نداره، دکترین نداره، اگر گفتی زبان صرفاً اساطیری است، تماماً تأویلی و سمبولیکه، اگر گفتی نباید معادل یابی بشه و الا قشری میشه، باید مبهم و مجمل بمونه، کار دین ایجاد حیرته، ایجاد شک است، کار دین معرفت و یقین نیست، راز درست میکنه، جواب سوالاتو نمیده. که ما آمدیم همه رازا رو ریختیم دور به اسم عقلانیت، حالا دیدیم در جهان بی راز فقط باید مرد، باید تایید کار کنی، مصرف کنی، مصرف کنی تا کار کنی. دیدیم اینجوری که نمیشه، یکم از این رازا رو دوباره برداریم بازیافت کنیم، متأ دیگه این دفعه به چشم حقیقت بهش نگاه نکنیم، این دفعه به عنوان سرگرمی بهش نگاه کنیم، بگیم آقا علم و فلسفه و کلام ادعا میکنن میخوان واقعیتی رو در جهان تشریح کنن، اما دین حاکی از هیچ واقعیتی نیست، خارج از خودش ما به ازا عینی نداره، افسانه مفیده. حالا سوال، افسانه مفید میتونه نهادسازی کنه، تمدن سازی کنه؟ اصلا افسانه میتونه منشأ یک انقلاب اجتماعی باشه؟ منشأ تربیت فردی هم نمیتونه باشه، چه برسه به یک تربیت جمعی. همینجا هم یه اشاره بکنم به این مسئله که در ذیل این تفکر، این نگاه به معنویات و مادیات، جریانی که عرض کردم به اینا منتقدن ولی مبناشون همین مبناست کم و بیش، این هم یک اشاره بکنم. دوستان من نمیخوام این نکته که عرض میکنم یه جبهه فرعی باز کنم، جبهه اصلی ما درگیری با این جریان‌های ماتریالیستی و کسانی که مبنای عقایدشون هستی اصلی عقایدشون سکولاریته است و به تحت عنوان مدرنیسم و دفاع از غرب و غرب زدگی اینا حرف میزنن. نمیخوام، جبهه اصلی ما اینه. ما در پشت جبهه خودمون جریانهای فکری متفاوتی هم داریم که یه جایی من معتقدم مبانیشون مبانی درستی نیست. نمیخوام جبهه اصلیش کنیم رو، اما باید خیلی خیلی با کنایه و استعاره یه مرزی بکشیم اینجا. توجه داشته باشید، اگر قائل شدید به جبر ابزار و تکنیک، باز هم تمدن دینی رو نفی کردید. اگر گفتیم که یک حقیقت قهری ثابت ذاتی است تابع حوالت تاریخی و در ذیل این، در سایه این جبر تاریخی مادی که یه متافیزیک غلطه، این یه متافیزیک اسلامی و توحیدی نیست، در یه دوره‌هایی از ادوار تاریخی هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، در یه دوره‌هایی یه غلطایی میتونیم بکنیم، بدونید اینم به لحاظ تئوریک مبنای تمدنسازی دینی در عصر جدید رو میزنه. حالا ممکنه با حساب جمل و اعداد و اینا بگیم که آقا ما کشف کردیم که تاریخ از یک وقتی عوض شد و اوضاع تغییر کرده و اینا، او حسابش جداست، اینا باید به دلایل خودش به شیوه خودش بحث بشه. اما تاریخی دیدن یعنی بگی آقا تمام محصولات بشر جدید، دنیای مدرن، همه محصولات تکنیکیش، سینماش، همه چیزش ظهور قهری عملی و تجلی یک روح مادی تاریخی است و همه یکسانه و کارش نمیشه کرد و این نوع نگاه مادی از این نوع ابزار به هیچ وجه قابل تفکیک نیست و اینا ذاتی این ابزاره و ما در گیر یک جبر ماشین هستیم و هیچ شأنی از این تمدن مادی رو نمی شود با حقیقت دینی پیوند زد به هیچ وجه، نه به ترکیب اتحادی و نه به ترکیب انضمامی. این حرفا تهش یعنی انقلاب امام یک دست و پا زدن مذبوحانه است. یعنی شما هر چی زور بزنی نمیتونی سینمای دینی درست کنی، نمیتونی یک جامعه صنعتی دینی داشته باشی. مذبوحانه تلاشات. این که بگیم تکنیک کلن، یا مثلا حالا اینجا حوزه هنری من راجع مثلا هنر و سینما بگیم، تکنولوژی سینمایی غرب یه شأن لاینفک است از شؤون و یک جلوه ایست از جلوات یک حقیقت قهری قطعی تاریخی که متجلی شده در تاریخ غرب و از اون متافیزیک منحرف و اون فلسفه مادی به هیچ وجه هیچ اجزایش قابل تفکیک نیست و اینا بیان نظری هموناست. اونا بیان نظریش تو حوزه فلسفه شده، بیان عملیش تو حوزه تکنولوژی و هنر و سیاست بشر جدید به اصطلاح، و این پیوند جوریست که هیچ شأنی از شؤون تألیفی اون رو نمیشه پیوند زد با دین، چون همه اینا درگیر با ممیزات اومانیستی و بشرمدارانه است، نه ترکیب به شکل ترکیب اتحادی نه ترکیب انضمامی. اینا به هیچ وجه با حقیقت اصیل دینی هیچ نوع ارتباط پیدا نمی کنند و ابزار رو آمدی بگی آقا رابطه ابزار با مکتب، با ایدئولوژی مثل رابطه صورت و معناست به طور مطلق در همه اجزایش و لاینفک است. توجه دوستان داشته باشن با این نگاه در این عصر که عصر غلبه تکنولوژی و این حرف هاست، تشکیل تمدن دینی و نهادسازی دینی که یکیش هم نهاد هنر و سینماست، یکیش هم نهاد صنعت و تکنیکه، امکان نخواهد داشت. با اون مبنا شما نمیتونی بگی انقلاب اسلامی تقدیر تاریخی این عصر است. به لحاظ تئوریک نمیتونی، مگر بگی که ما از یک جای دیگه خبر داریم، پیر ما چنین گفت. خب اون بحث دیگه ایه، باید ثابت کنیم پیر ما کیه و چی گفت و چرا گفت، اونا بحث دیگریه. من اونا رو انکارم نمیخوام بکنم، اصلا وارد او بحث نمیشم. میگم اگه این مبنای نظری رو پذیرفتی دیگه نمیتونی تو این عصر اینو بگی. سوالاتیه که باید جواب بدی. آیا امکان فرهنگ سازی از طریق تکنیک و صنعت و سینما و رسانه، امکان فرهنگ سازی در جهت غیر اومانیستی و غیر غربی در جهت دینی و توحیدی بالاخره هست یا نیست؟ من ارتباط ابزار با مفاهیم رو متوجه هستم. اینکه هر ابزاری به درد هر کاری نمیخوره یا بیشتر و کمتر میخوره، اینم متوجهیم. اینکه استفاده بد از ابزار راحت تر از استفاده خوبم متوجهیم. اینکه بعضی از ابزارها هر استفاده ازش نمیشه کرد یا به راحتی نمیشه کرد، اینم روشنه. اینا هیچ کدوم، اینا رو من نفی نمیکنم، ولی اینا هیچ کدوم به این معنی که بعضی از دوستان میگن نیست، اون یه حرف دیگه است. اون یه متافیزیک غلطه، یه تفسیر غلط از تاریخه، یه نوع جبرگراییه که هم افسردگی ایجاد میکنه در نسل جوان متدین ما که کار نمیشه کرد، هر تلاشی مذبوحانه است. آقا اگه شما گفتی نیست انگاری صفت ذاتی تکنولوژی تکنیکه، هر نوع صنعت و تکنیکه. اگه گفتی تکنیک سینمایی ذاتن حجاب برای مضمون دینی است، اگه گفتی ذاتن سینما و هنر و تکنیک هنری ذاتن مانع یاد مرگه و فقط آدمو به یاد دنیا میندازه، و گفتیم دین فقط مرگه نه زندگی، خب اینا دیگه پس چطوری تو این دوران داری از ساختن سینمای امکان سینمای دینی، جامعه صنعتی دینی، یا باید بگی جامعه منهای صنعت، یا بگی جامعه صنعتی لایک. خب این همون حرفیه که اونا میگن، چون عقلانیت رو اونجور تفسیر کرد، ها معنویت هم اونجور تفسیر کرد، طبق اون مبنا راست میگه. اینا این عقلانیت و معنویت با هم قابل جمع نیست. یا کسای دیگه هم عقلانیت و معنویت رو سعی کردن با هم جمع کنن، اونها هم جمع نکردن، چون وقتی میگن عقلانیت اشاره به فلسفه تحلیلی و جریانای نو پوزیتیویستی دارن، با اون نگاه از عقلانیت همچنان حرف میزنن. وقتی از معنویت میگن یه مونتاژی بین اگزیستانسیالیسم و بودیسم و اینا میکنن، بعد میگن آقا یک سمساری درست میکنیم که تو این بازار سمساری هم عقلانیت باشه هم معنویت باشه. اینا اینم این فلسفه نیست اصلا، این منطق نیست. شما باید جوری عقلانیت و معنویت و عدالت رو تعریف کنی که اینا ذاتن با هم سازگار، بر هم مبتنی باشن و یکدیگر را مشروب کنند، اشراب کنند، نه که جدا جدا از هم. مگه تو میتونی معنویت و عقلانیت و عدالت رو به طور موزاییکی و مکانیکی کنار هم بچینی؟ ترکیب فیزیکی نباید کرد اینا رو با هم. یک حقیقت باید باشه که در یک جهت آثارش میشه معنویت، در یک جهت میشه معرفت و عقلانیت، در یک جهت همون میشه عدالت. یه منشوره که از هر طرف نگاه میکنی به یک چیز باید برگردی، نه اینکه جدا جدا ما معنویات و عقلانیت داریم. بالاخره اگه بگی آقا فرهنگ ما تحت سلطه زائده ایست از فرهنگ غرب، هیچ کارم نمیشه کرد. رأس فرهنگ ما در تحت فرهنگ غربه و کارش هم نمیشه کرد. خب این که چی بعد یعنی چی انقلاب، یعنی چی تمدن سازی اسلامی؟ این نگاه داره میگه دست و پا زدنای ما و شما مذبوحانه است. شما وارد به محضی که وارد تمدن سازی و نهاد سازی بشی که یک سرش بالاخره هنر و سینماست، یک سرش صنعت، یک سرش نهادهای آموزش پرورش، یک سرش رسانه است، میگه به محضی که وارد عرصه میشی وارد یک چیزی شدی که ذاتش شیطانی و اومانیستی است. خب پس چطور تمدن دینی بود ساخت؟ اصلا امکان نداره با این مبانی. خود اینم یک دیدگاه غرب زده است، حواستون باشه. خود اینم مبانی غربی داره، مبانی قرآنی نداره. این هم یه سطحی از غرب زدگیه، منتها منتقد مدرنیته اومانیستی است، ولی باز ریشه‌هاش همونه. اگر گفتی مضمون دینی و غیر دینی سینمایی، شما حتی که با مضمون دینی هم بری تو حوزه سینما یا صنعت و اینا، نهایتاً در مسیر جریان غیر دینی قرار میگیری، هضم میشی، شما دست و پای مذبوحانه داری میدونی، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. چرا؟ چون ماهیت تکنولوژی و ماهیت و ذات هنر تکنولوژیک یه مضمون نیست انگارانه است و کارش نمیشه کرد. خب اینا همه بحث دیگه. امام که میگه ما آمد اول انقلاب، گفت ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. این معنیش تفکیک ذات سینما از فحشا بود. مشکله اما ممکنه. بعضی ها فکر کردن امام یه حرف زده منظورش چیز بوده، به اصطلاح تعلیق به محال کرده، یعنی گفته اگر یه وقتی تونستین سینما رو، ذات سینما رو از فحشا تفکیک کنین، اون وقت سینمای دینی خواهید داشت، سینما خواهید داشت. نه، این رو که نگفت. صریح داره میگه آقا با سینما موافقیم، با فحشا مخالفیم. توضیحات بعدیش هم دقیقاً دوستان ببینن این همینه. من دیدم بعضی دوستان همین هم یه جور دیگه تفسیر برای میکنن همین جمله امام رو. نهادسازی دینی یعنی شما بتونید نهاد صنعت، نهاد هنر، نهاد سینما، چه نهاد آموزش پرورش، نهاد رسانه، همه جا وارد چی؟ دینی وارد چی؟ دینی خارج چی؟ سخته بله، اما محال نیست. بعد اصلا مگر کل زندگی دینی مگر آسونه؟ مگر تقوا آسونه؟ اصلا شما صنعت و تکنولوژی و سینما و همه رو بذار کنار، تو یک جامعه که هیچ کدوم از اینا نیست، مگر در اون جامعه دینی زیستن مگه آسونه؟ همونجا هم جهاد با نفس میخواد و جهاد با دشمنان و موانع بیرونی میخواد، فرقی نمیکنه. آقا تکنولوژی هیچ گناه جدیدی را اختراع نکرده است، همه گناه ها از قبل بود. ابزار و امکانات فراهم شده برای گناه و برای ثواب. همون دورانی که تکنولوژی نبود قوم لوط بود، قوم عاد و ثمود و هود و شعیب و نوح و اینا بودن. اون زمان این تکنولوژی و مدرنیته و حرفا هم نبود، ولی اینا بود. این که بشر امروز اومانیستی و ذاتن شیطانیست، بشر قدیم بشر متدین الهی بوده، اینا دروغه. قرآن خلاف اینو میگه، تاریخ خلاف اینو میگه. همه این جنایات و گناه ها از اول بوده تا امروز، تا آخرم خواهد بود. فلسفه خلقت بشر اینا، این تصور که بشر قدیم مؤمن معنوی خوب بوده چون تکنولوژی هم نبوده و اینا، بعد این بشر ذات اومانیستی بشر جدید پیدا شده با ذات اومانیستی و قهر ادوار تاریخی و کارش هم نمیشه کرد و بعدم تکنولوژی فلسفه محصول نظریشه، تکنولوژی محصول عملیشه و بعدم دیگه آمده جلو و از این بعد دین نیست الا در ساحت فردی و در حاشیه تاریخ. بعد یک زمانی تا حالا خدا از تاریخ حذف شده، در غیاب خدا بوده، دست شیطان بوده، بعد خدا میاد با شیطان کشتی میگیره، شیطان میزنه که دوباره خدا سوار کار میشه. اینا حتی شیطان شناسی قرآنی هم نیست، این خدا شناسی قرآنی نیست. در قرآن میفرماد شیطان معزون از طرف خدا و تحت کنترل و اراده خداوند است. شیطان با اراده خداوند، با اجازه خداوند وسوسه میکنه. و اصل وجود شیطان خیر است، دعوت شیطان شره. وجودش خیره، چون اگر شیطان نبود وسوسه نبود، اگر وسوسه نبود امکان انتخاب بین حق و باطل نبود، اگر انتخاب نبود تقوا معنا نداشت، اگر تقوا نبود و عمل صالح و ایمان نباشه بهشت و جهنم بهشت نبود، سعادت و شقاوت معنا نداشت. جهان منهای شیطان اصلا سعادت و شقاوت معنا پیدا نمیکنه. وجود شیطان شر نیست، مخلوق الهی است. دعوت شیطان دعوت به شره، و اونم شر مطلق نیست، شر نسبی است که حالا اینو نمیخوایم وارد بس بشیم با چه تعریفی. اجمالا اینم میخواستم از بگم، یک دیدگاهیه که ظاهرا منتقد مدرنیته و طرفدار معنویت، ولی در واقع از این مبانی توجه بکنیم که با این دیدگاه کل نظام سازی و نهاد سازی جدید در این جهان فعلی که بالاخره بدون صنعت و سینما و اینا امکان نداره و نیست، همه اینا میشه حجاب برای مضمون دینی و آدم رو مانع تفکر و تذکر آدم میشه. اینا مربوط به این ذات ای ابزار نیست، اینا مربوط به اون دیدگاه های باطلی است که بر اونها حاکم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.